اپ شنونده رادیو فردا هستید و من کیوان حسینی هستم. در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 20 دی ماه سال 1390 خورشیدی، 10 ژانویه سال 2012 میلادی با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستیم. در برنامه امشب میتونید شنونده گزارش‌های متنوعی باشید. در نیمه دوم برنامه امشب میتونید برنامه کارنامه و نمای دورنمای نزدیک رو بشنوید. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشی قراره تو این برنامه بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو مثل همیشه از فهیمه خضر حیدری می‌شنویم.
سلام بر شما همراه نیمه شب رادیو فردا. دیپلمات‌ها در بروکسل مقر اتحادیه اروپا اعلام کردند که جلسه وزرای امور خارجه کشورهای این اتحادیه برای تصمیم گیری در مورد تحریم نفتی ایران 3 بهمن ماه یک هفته زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشتر به طور اصولی با اعمال تحریم نفتی علیه ایران موافقت کرده، اما زمان آغاز تحریم‌ها را به بعد موکول کردند. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که آغاز تحریم‌ها ممکن است تا چند ماه دیگر به تعویق بیفتد، چرا که برخی کشورهای مقروض اروپایی مایلند جایگزین مناسبی برای نفت ایران پیدا کنند. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن گزارش‌ها در مورد صدور حکم اعدام برای امیر میرزایی حکمتی را دریافت کرده و در حال پیگیری آن است. تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه اعلام کرد اگر این خبر صحت داشته باشد، واشنگتن این حکم را محکوم کرده و از طریق متحدانش نظر خود را به مقام‌های ایرانی انتقال خواهد داد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، خبر محکومیت آقای میرزایی حکمتی را تایید کرد و گفت در صورت اعتراض این حکم برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال می شود. لیونل مسی، مهاجم تیم ملی آرژانتین و باشگاه بارسلونا، روز دوشنبه برای 3 بار برنده جایزه توپ طلایی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا شد و بهترین بازیکن سال 2011 فوتبال جهان لقب گرفت. رقبای مسی برای دریافت جایزه توپ طلایی فیفا، ژاوی هم باشگاهیش و کریستیانو رونالدو از باشگاه رئال مادرید بودند. این بازیکن 24 سالی آرژانتینی پیش از این نیز در سالهای 2009 و 2010 برنده جایزه بهترین بازیکن سال جهان شده بود. و انفجار 2 بمبگذاری شده در محله‌های عمدتاً شیعه نشین بغداد، دست کم 16 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. انفجار نخست عصر دوشنبه در نزدیکی بازار محله شعب در شمال شرقی بغداد روی داد. انفجار دوم نیز یک حسینیه در جنوب غربی پایتخت عراق را هدف قرار داد که قربانیان آن از شهروندان افغانستان بودند. انفجارهای بغداد در پی سلسله انفجارهای صورت می‌گیرد که روز دوشنبه بر سر راه زائران شهر کربلا به وقوع پیوست. شیعیان عراق بر حسب سنت برای برگزاری مراسم اربعین پیاده عازم کربلا می شوند. کیوان
ممنونم، خبرها رو شنیدیم و اما گزارش هایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. واکنش آمریکا به حکم اعدام یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار، امیر میرزایی حکمتی.
اگر این اخبار درست باشد، ما به شدت این رای دادگاه رو محکوم می کنیم.
همراه با نظرات شما درباره این حکم.
آقای حکمتی بیگناه، میخوان یه شخص بیگناه رو اعدام کنن. ما ملت آزادی
ایران که میخوان اعدامش کنن، خوب کاری میخوان بکنن. تا کی ما باید دخالت کشورهای خارجی؟
بار دیگر نجات ملوانان ایرانی از چنگال دزدان دریایی توسط نیروهای نظامی غیر ایرانی، تحلیل هفته‌نامه اشپیگل از سفر احمدی نژاد به آمریکای لاتین، بازداشت خبرساز مهدی خزعلی با خشونت و ضرب و شتم از زبان همسرش.
اینطوری بوده که به طرف ایشون حمله کردن، ایشون رو به زمین پرتاب میکنن.
افزایش 30-35% هزینه های شرکت های هواپیمایی ایران به دلیل نوسانات بازار ارز.
در کل بخش های حمل و نقلی کشور در این تأثیر افزایش نرخ ارز بر حمل و نقل هواییه.
و نتایج تحقیقی در تهران که میگوید در پایتخت تعداد خودکشی های زنان بیشتر از مردان است. همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. ساعتی پس از اعلام صدور حکم اعدام برای یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار، وزارت خارجه آمریکا این اقدام را محکوم کرد. صبح روز دوشنبه دادگاه انقلاب اسلامی با متهم کردن امیر میرزایی حکمتی به عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همکاری با دولت متخاصم وی را در حکمی به اعدام محکوم کرد. آقای حکمتی 28 سال دارد و متولد آمریکاست. او پیشتر در نیروی دریایی ایالات متحده مشغول به کار بوده است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با نیوشا باقراتی از رادیو فردا اتهامات وارد شده به امیر حکمتی را رد می‌کند.
ما اخبار رسانه‌های ایرانی رو که آقای حکمتی به اعدام محکوم شده است دیدیم. وزارت امور خارجه آمریکا از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت سوئیس در تهران در تلاش است صحت این اخبار رو تایید کنه. اگر این اخبار درست باشد، ما به شدت این رای دادگاه رو محکوم میکنیم. این اتهامات که آقای حکمتی مثلا برای CIA کار کرده یا توسط CIA به ایران فرستاده شده بود مضحک است. رژیم ایران در انتصاب اتهام بی پایه و اساس جاسوسی به افراد، عکس اعترافات با اجبار و حبس آمریکاییان بیگناه با اهداف سیاسی سابقه طولانی داره و ما از حکومت ایران می‌خواهیم سریعاً دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت سوئیس به آقای حکمتی را دسترسی بده و آقای حکمتی به مشاور حقوقیش دسترسی بده و آقای حکمتی را بیدرنگ آزاد کنند.
آقای امیر حکمتی پیش از این و قبل از اینکه به ایران بره برای ارتش ایالات متحده آمریکا کار میکرد. یعنی شما در اینجا هر گونه ارتباط امنیتی یا اداری بین آقای حکمتی و ارگانهای نظامی و امنیتی آمریکا رو رد میکنید؟
همون جور که عرض کردم حضورتون، این اتهامات بی پایه بی اساس است. ما که خوب میدونیم ایران سابقه طولانی داره از این ادعای واهی، از این اتهامات بی پایه بی اساس در مورد اتباع آمریکایی.
آقای حکمتی در ایران گفته که هرچند با ماموریت نفوذ در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تبدیل شدن به یک منبع خبری برای سیا وارد ایران شده بودم، اما شخصا قصد ضربه زدن به ایران را نداشتم، چرا که قصدم این بود که در ایران زندگی کنم و به آمریکا برنگردم. با توجه به این اعترافات چی دارید که بگید؟ آقای حکمتی میگه که با چنین ماموریتی وارد ایران شده.
هر اعترافی که کسی بگه در ایران فایده نداره، فشار است، اجبار. از این نظر هر گفته‌ای که ایشون گفته هیچ ربطی نداره. ما به وضوح دیدیم که متهمان آمریکایی و کشورهای دیگر مجبور بشن اعتراف کنن، نه تنها خارجیان بلکه خود ایرانیان که دستگیر شدن و با زور و با اعمال فشار مجبور بشه به هر چیزی اعتراف کنه. از این نظر به فرمایشات آقای حکمتی نباید توجه کرد. معلوم است که بیگناهه.
آقای ایر، آیا دولت آمریکا در این زمینه با دولت ایران تماسی هم برقرار کرده؟
ما در تماس هستیم با دفتر حفظ منافع ما در سفارتخانه سوئیس در تهران.
با خود مقامات دولتی ایران ولی ارتباطی برقرار نشده از طرف آمریکا؟
دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت سوئیس از ما نمایندگی میکنه در ایران و از طریق اونها ما ارتباط برقرار میکنیم، ولی اصل مطلب این است که دولت ایران باید سریعا این شهروند بیگناه آمریکایی را آزاد کنه.
و اگر آزاد نکنه و بخواد با همین حکم اعدام پیش بره، اقدام آمریکا چه خواهد بود؟
من راجع به فرضیات مختلف نمیخوام الان گمان زنی کنم. هنوز تایید نکردیم که این اخبار صحت داره. همونجور که عرض کردم حضورتون، اگر این خبر درست باشد، این رای دادگاه رو محکوم میکنیم و با همپیمانمون همکاری میکنیم تا این محکومیت ما رو به دولت ایران برسونیم.
واکنش دولت آمریکا را به حکم اعدام برای یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آلن ایر شنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم نیوشا باقراتی. نوبت رسید به نظرات شما شنونده رادیو فردا درباره این حکم خبرساز.
آقای حکمتی بیگناه، میخوان یه شخص بیگناه رو اعدام کنن. ما ملت آزاد ایران این رأی دادگاه جمهوری اسلامی ایران رو محکوم میکنیم و ناعادلانه میدونیم.
پیامی است بسیار روشن، بدان معنا ارباب سیر را بدهید او را تحویل بگیرید.
میخواستم بگم این آقای امیر حکمتی رو که میخوان اعدامش کنن خوب کاری میخوان بکنن. تا کی ما باید دخالت کشورهای خارجی رو تو کشور خودمون تحمل کنیم؟ ما از خودمون هم باید بکشیم.
به نظر من دولت ایران باید این جاسوس رو آزاد کنه. همین اندازه که تونستن این موضوع به این مهمی رو کشف کنن، برگ برنده هست براشون. قشنگ مشخصه که جاسوس خودش چقدر ناراحت، تحت فشاره و ترسیده. او ایرانی هست و ما باید حس نو دوستی رو تو این سال جدید حتما باید انجام بدیم.
خواستم بگم این حکم اعدامی که برای این آقا جاسوس امریکایی دادن، حکمش به نظر من غلطه و باید با اون کسایی که در حادثه بمب‌گذاری سفارت عربستان در واشنگتن دست داشتن محاوضه بشن. یک روزی هم بالاخره نوبت قاضی صلواتی میرسه که حکم اعدام اون هم صادر بشه.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. ناوهای جنگی ناتو ملوانان ایرانی، هندی و پاکستانی را که در دست دزدان دریایی سومالیایی در شاخ آفریقا بودند نجات دادند. 5 خدمه ایرانی، 9 پاکستانی و 20 خدمه هندی از 2 کشتی در این عملیات نجات داده شدند. فریناسه می گزارش می داد.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، ناتو روز دوشنبه اعلام کرد یک هفته پس از آنکه نیروی دریایی آمریکا 13 ملوان ایرانی را در خلیج عربی از چنگال دزدان دریایی سومالی نجات داد، کشتی‌های متعلق به ایران و هند را از دست دزدان دریایی نجات داده است. روز شنبه ناو دانمارکی متعلق به نیروهای ناتو 5 ایرانی، 9 پاکستانی و 20 خدمه هندی را که در شاخ آفریقا در اسارت دزدان دریایی بودند نجات داد. دزدان دریایی تلاش کردند تا به سواحل سومالی فرار کنند، اما توسط تکتیراندازهای نیروی دریایی دانمارک متوقف شدند. یک تیم تجسس که هلیکوپتری هم همراه داشت، 14 عضو از خدمه کشتی و 25 دزد دریایی را پیدا کرد. ملوانان ایرانی، هندی و پاکستانی زخمی نشده بودند و به آنها اجازه داده شد تا با خانواده‌های خود تماس بگیرند و آنها را از وضعیت خود مطلع کنند. مرحله دوم نجات ملوانان گروگان روز جمعه انجام شد. یک ناو آمریکایی 20 خدمه هندی کشتی که توسط دزدان دریایی نگه داشته شده بودند را آزاد کرد. 9 دزد دریایی هم در این روز دستگیر شدند. مایکل بیل، سخنگوی نیروی دریایی دانمارک، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که اکثر ملوانان ماهیگیرانی بودند که حدود 2 ماه توسط دزدان دریایی سومالی گروگان گرفته شده بودند و دزدان دریایی از کشتی‌های آنها استفاده می‌کردند. نیروی دریایی دانمارک اعلام کرده تحقیقات بیشتری در این باره انجام خواهد داد. نجات ملوانان ایرانی، هندی و پاکستانی یک هفته پس از نجات 13 ملوان ایرانی از دست دزدان دریایی توسط نیروی دریایی آمریکا صورت گرفته است. نیروهای آمریکایی در حال این ملوانان را نجات دادند که روابط تهران و واشنگتن رو به تیرگی گرایده است. تهران ضمن تجلیل از اقدام آمریکا برای نجات ملوانان ایرانی، آن را عملی انسان دوستانه خوانده است. در همین حال معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران تعداد ماهیگیران ایرانی در گروگان دزدان دریایی را 109 نفر اعلام کرده است.
گزارش فرید ناصمی رو با هم شنیدیم. محمود احمدی نژاد در جستجوی تسلا و تسکین خاطر عنوان گزارش تحلیلی هفته‌نامه آلمانی اشپیگل است که در آن با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران آمده. محمود احمدی نژاد با شعار دشمن دشمن من دوست من است به دیدار 4 کشور آمریکای جنوبی رفته است. کشورهایی که خود نیاز به کمک دارند و تنها می توانند از ایران حمایت سیاسی بکنند. فشرده ای از این تحلیل در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
سفر 5 روزه محمود احمدی نژاد به 4 کشور آمریکای جنوبی حامل این پیام است که ایران در موارد ضروری و اضطراری هم دارای همپیمانانی است. با این جمله گزارش تحلیلی هفته‌نامه آلمانی شپیگل آغاز می شود و سپس می نویسد این سفر در حالی صورت گرفته که ایران از سوی دنیای غرب بیش از پیش منزوی شده. از این رو در جستجوی حمایت از کشورهای به اصطلاح هم پیمان است. ایران کشوری که در حال حاضر دقیقاً در یک وضع بحرانی به سر می برد با تهدیدهایی روبروست که موجودیت اقتصادیش را هدف قرار داده. یعنی اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و صادرات نفت ایران. تحریم‌هایی که نه تنها کشورهای غربی بلکه خریداران اصلی نفت ایران هم مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی امکان دارد به آن بپیوندند. در صورت اجرا و عملی شدن چنین تحریمی اقتصاد ایران قطعاً لطمه شدید خواهد دید. چرا که 70% درآمد ایران از صادرات نفت است. هفته‌نامه اشپیگل در ادامه گزارش تحلیلی خود به مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای جنوبی هم پرداخته و نوشته است دستگاه رهبری ایران از نگاه خود چنین مناسباتی را به عنوان یک سیاست پرتحرک خارجی در حیات خلوت آمریکا می‌داند، ولی ناظران سیاسی به موفقیت این سیاست ابراز تردید می‌کنند. یکی از این ناظران که نخواست است از او نامی برده شود، بر این باور است چند کشور مورد نظر ایران در آمریکای جنوبی به خاطر دارا نبودن نقش برجسته در صحنه جهانی تنها می توانند از ایران حمایت سیاسی کنند. سوای مسائل اقتصادی، به نوشته هفته‌نامه اشپیگل، کشورهای آمریکای جنوبی نمی توانند در حل مسئله بحث برانگیز اتمی ایران هم کمکی کنند، چرا که ایران برای حل این مسئله میبایستی خود رأساً با قدرت‌های بزرگ جهان، مقصود کشورهای 5+1، کنار آید. و بالاخره در پایان این گزارش تحلیلی با عنوان احمدی نژاد در جستجوی تسلا و تسکین خاطر، به کاهش شدید ارزش ریال در داخل ایران هم اشاره شده و آمده جنگ اقتصادی غرب که دستگاه رهبری ایران از آن دم میزند، ارزش واحد پول ملی ایران را در برابر ارزهای خارجی مانند دلار تا 30% کاهش داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
مهدی خزعلی، پسر آیت الله خزعلی و منتقد جمهوری اسلامی، امروز ساعت 12 ظهر توسط ماموران امنیتی پس از ضرب و شتم شدید بازداشت شده است. آنگونه که همسرش میگوید، بر اثر ضرب و شتم مامورین دست آقای خزعلی شکسته است. همسر مهدی خزعلی در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد جزئیات بازداشت همسرش چنین گفته:
احضاریه‌ای که از طرف دادگاه شعبه نهم سرای رسانه خدمت ایشون اومده بود، ایشون تا روز دوشنبه مهلت گرفته بودن که برسن خدمت قاضی، منتها علی‌الظاهر حکم بازداشتشون تاریخ روز قبل زده شده بود و امروز هم دکتر طبق معمول به محل کارشون مشغول کار بودن و برای انجام کاری رفته بودن بیرون که علی‌الظاهر کمین وایساده بودن از ساعتهای قبل که این قضیه ساعت 12 اتفاق افتاد. طوری بوده که برصد به طرف ایشون حمله کردن، ایشون رو زمین پرتاب میکنن و خلاصه دست ایشون هم که خیلی ورم کرده بود و اینها، فکر میکنم که طبق گفته خودشون که از استخونهای دست شکسته بود و از ناحیه دندون هم همطور شکستگی داشتن که ایشون رو با ضرب به زمین کوبوندن و ایشون رو دستگیر کردن و بردن به دادسرا.
آیا حکم قضایی قبل از دستگیری ایشون نشون دادن؟
چون خودم که حضور نداشتم، ولی بعد که ما حکم رو خواستیم به ما نشون دادن. خب از قبل مشخص بود که برنامه هاشون رو تنظیم کرده بودن، یعنی حکم بازداشت از قبل زده شده بود، در صورتی که بنا بود امروز جلسه برگزار بشه که وقتی احضاریه میاد جلسه میذارن و تفهیم اتهام میشه، ولی خب عجله کرده بودن و زودتر این حکم بازداشت رو داده بودن. بعد که به این صورت که برصد با دست ورم کرده و درد شدید و دندون شکسته دادگاه بردن ایشون رو دادسرا، خب تفهیم اتهام شد. قاضی مربوطه چندین موارد رو غیر عنوان کرده بودن، رو نگذاشتن که من داخل بشم. صحبت هایی که میکردن مواردی که یک اهانت بوده علی‌الظاهر، البته به گفته بودن جنتی نامه، یکی هم تبلیغ علیه نظام. این صحبت هایی که با من کردن این بود که در ارتباط با این قضیه ایشون بازداشت موقت رو دادن و قول این رو دادن که پزشک اول ایشون رو معاینه بکنه، عکس برداری اینها انجام بشه، ولی آیا میکنن یا نه نمیدونم، به واسه این که خب دفعه قبل هم به ما قولهایی دادن ولی اصلا انجام ندادن.
خانم خزعلی، های آقای خزعلی پیش از این هم احضار شده بودن؟
قبلا که بله، ما به قول معروف احضاری های خیلی زیادی، طوری که آقای دکتر خب یه مقدارشون رو که اعلام می‌کردن تو سایتشون یا تصویرشون می‌ذاشتن برصد توی این ماه نمیدونم چندین مورد نمیدونم 6-7 مورد ما انذاریه داشتیم که ایشون می‌رفتن توضیح می‌دادن یه مسئله قرار التزام گذاشته شد مثلا کفالت.
صدای همسر مهدی خزعلی را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مجد. خانم خزعلی در ارتباط با بازداشت آقای خزعلی سخن میگفت. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر و نوسانات قیمت ارز در ایران، هزینه های شرکت های هواپیمایی در کشور را بین 30-35% افزایش داده است. این مقام مسئول اضافه کرده که این موضوع می تواند ایمنی پروازها را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا تناسبی میان هزینه و درآمد شرکت های هواپیمایی در ایران در حال حاضر وجود ندارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل بین المللی در تهران، و نخست از او درباره چگونگی تأثیر نوسانات بازار ارز بر صنعت حمل و نقل هوایی پرسیده است. پاسخ مسعود مهاجر:
در کل بخش‌های حمل و نقل کشور، اهم از هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی، بیشترین تأثیر افزایش نرخ ارز بر حمل و نقل هواییه و به خصوص اون در پروازهای خارج از کشور که شرکت هواپیمایی ناچارن خدماتی رو از شرکت‌های هواپیمایی دیگر یا خدمات تعمیرات و نگهداری و یا استفاده از فرصت‌های فرودگاهی بپردازن. بنابراین شرکت هواپیمایی به درستی نگران هستند که اگر افزایش نرخ ارز رسمی بشه، هزینه‌هاشون رو نتونن جور بکنن، یعنی تعادلشون در پروازهای بین‌المللی به هم بخوره، ضمن اینکه در پروازهای داخلی هم اونها تا حدودی هواپیماشون متکی به خرید خدمات تعمیرات و نگهداری و قطعات از خارج هست و از اون بابت هم در پروازهای داخلی هم دچار نوسان‌های خواهند شد که دیگه با نرخ‌های فعلی قابل جوابگویی نیست.
آقای مهاجر، گفته شده که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قراره که نرخ بلیط هواپیما آزاد بشه. به نظر شما آیا با آزادسازی قیمت‌ها وضعیت برای شرکت‌های هواپیمایی از یک طرف و برای مسافران از طرف دیگه چگونه خواهد شد؟
قطعاً شرکت‌های هواپیمایی مدت‌هاست که دنبال آزادی نرخ هستن. می‌دونید که این آزادی در پروازهای بین‌المللی در حقیقت همیشه وجود داشته. اونها از رقابت‌های بین‌المللی استفاده می‌کردن. غالباً هم نرخ‌هاشون در وضعیت می‌گم داشتن که با ریال که خریداری میشه به سود مسافران ایرانی باشه که به خارج میرن. چون می‌دونید که در بازار هوایی ایران الان رقابت سختی است. شرکت‌های متعددی در ایران فعالیت می‌کنن که در مسیرهای مشابه ایرانیر پرواز می‌کنن. بنابراین مسافران ایرانی برای خارج کشور قدرت انتخاب بیشتری دارن، ولی نرخ ایران ایر همیشه در وضعیت رقابتی است. با افزایش نرخ دلار این قدرت رقابتی از شرکت‌های هواپیمای ایرانی سلب خواهد شد. بنابراین ممکنه که بخشی از مسافرها سرریز بشن به طرف شرکت هواپیمای خارجی و یا اینکه بخشی از صندلی‌های این پروازها خالی بمونه که اون هم زیان بیشتری متوجه شرکت هواپیمایی خواهد کرد.
آقای مهاجر، چندی است که صحبت از حضور شرکت هواپیمایی قطر در ایران برای در اختیار گرفتن بخشی از پروازهای داخلی و حتی خارجی. آیا با آزادسازی قیمت بلیط‌ها حضور شرکت‌های خارجی در ایران به نفع ایران خواهد بود یا به ضرر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی؟
فعلا که مسئله استفاده از هواپیماهای قطری به نظر من تا حدود دور از دسترس است، چون مخالفت‌هایی که در داخل انجام می‌گیره ممکنه که چنین طرحی رو ناکام بذاره، ولی به هر حال افزایش نرخ بلیط پروازهای داخلی قدرت عمل بیشتری خواهد داد به شرکت‌های هواپیمایی که هواپیمای بهتری در اختیار مردم بگذارن. قطعاً افزایش نرخ بلیط‌ها ممکنه که در کوتاه مدت باعث کاهش تقاضای سفر هوایی بشه، ولی میدون که ایران کشور بزرگیه، طول و عرضش بیش از 2000 کیلومتر، بنابراین مردم با هر دشواری که باشه ترجیح میدن یا اینکه ناچارن از هواپیما استفاده کنن.
آیا نوسانات قیمت ارز در ایران تأثیری خواهد گذاشت بر حضور یا عدم حضور شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران؟
حضور شرکت‌های هواپیمایی خارجی به خاطر نبودن صندلی پروازی بود در بعضی از مسیرها، یعنی مشکل ما در تامین صندلی بود. اگه مشکل تامین صندلی حل بشه، طبعاً شرکت‌های هواپیمایی داخلی که بخش بزرگی از هزینه‌هاشون رو به ریال می‌پردازند، اینا از قدرت رقابتی بیشتری در برابر شرکت‌های هواپیمایی خارجی برخوردار خواهد شد. عملاً نیازی دیگر نخواهد بود که شرکت‌های هواپیمایی خارجی وارد بازار ایران بشن.
حالا آقای مهاجر، تأثیر نوسانات ارز بر دیگر بخش‌های صنعت خط حمل و نقل از جمله جاده‌ای و دریایی چگونه خواهد بود؟
خرید کشتی تقریبا عملا امکان پذیر نخواهد شد، برای اینکه خیلی قیمتش بالا قرار میگیره، برای اینکه تبدیل 100 میلیون دلار با دلار گران شرکت ها رو در وضعیتی قرار خواهد که دیگه نتونن فعالیت اقتصادی بکنن. در مورد ریلی شاید ما کمترین وابستگی داشته باشیم و شاید هم سودده باشه. به هر حال کامیونداران سود بیشتری خواهند برد چون همه هزینه هاشون به دلار دریافت میکنن. در خارج کشور هزینه هاشون فرق نمیکنه، ولی بخشی از دلار که بابت داخل کشور میگیرن در حقیقت نرخ گرانتری فروخته میشه و سود بیشتری میاره. راه آهن هم همینجوری چون بخش عمده هزینه حمل و نقل ترانزیتی رو به دلار میگیره، طبعا از این ماجرا سود خواهد برد.
توضیحات مسعود مهاجر رو در مصاحبه با همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم. یک استاد دانشگاه و جامعه شناس در تهران اعلام کرده در حال حاضر میزان خودکشی 12 نفر در هر 1000 نفر است در ایران. به گفته این محقق، استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان همچنان رکورددار آمار خودکشی در میان زنان هستند. اما بر اساس یک تحقیق، حالا پایتخت ایران هم شاهد تعداد زیادی خودکشی است. خودکشی زنان بر اساس این تحقیق این روزها بیش از مردان در تهران شکل می‌گیرد. آزاده اسدی گزارش داده.
در تهران روزانه 10 نفر خودکشی می‌کنند. این را امان الله قرایی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران اعلام کرده که به گفته او بر اساس یک تحقیق تازه مشخص شده است. به گزارش خبر آنلاین، به نقل از خبرگزاری پانا، این جامعه شناس تاکید کرده است که بر اساس این تحقیق زنان بیش از 3 برابر مردان خودکشی می کنند. شهلا اعزازی، جامعه شناس، نویسنده و پژوهشگر در تهران، درباره این موضوع به رادیو فردا می گوید:
در حال ما میتونیم بگیم که شرایط زندگی به خصوص اونقدر شده، چه برای زن چه برای مرد، و شاید زنها تحت یک فشارهای دوگانه و سگانه قرار دارن. یعنی برای مردها فقط شرایط اقتصادی و این شرمی که به اینها به عنوان رئیس خانواده تلقین شده که مسئولیت اقتصادی فقط و فقط بر دوش آنهاست، برای زنها هم شرایط نامناسب اقتصادی و هم تبعاتی که با خودش داره روی زندگیشون، روی فرزندانشون، و هم شرایط بد خانوادگی. ولی به هر حال این آمار بالای خودکشی خیلی تکان دهنده هستش که نمیدونم در عرض چند سال این درصدها اینقدر بالا رفته و آدم باید روی شرایط بد اجتماعی اقتصادی برای خیلی ها فکر کنه که به وجود اومده.
بر اساس تحقیقی که امان الله قرایی مقدم درباره آن با خبرگزاری های داخلی گفتگو کرده، تخریب شخصیت زنان، ازدواج های اجباری، تجاوز های جنسی و در نظر گرفتن آنان به عنوان ابزار، شاخص های بسیار مهم خودکشی بین زنان عنوان شده است. شهلا اعزازی در این مورد معتقد است که فشارهای اجتماعی در سالهای اخیر بر زنان بیشتر شده و برخی از این زنان راه فرار از مسائل را اتمام زندگی خودشان می دانند.
اگر این واقعیت داشته باشد، میتونیم بگیم زندگی زنان در ایران از هر لحاظ، دختران نوجوان هم ممکنه دست به خودکشی بزنن به علت مسائل مربوط به خانواده، مربوط به مدرسه، زنان متأهل هم میتونن دست به خودکشی بزنن. شرایط زندگی در مجموع، چه از لحاظ اجتماعی چه از لحاظ خانوادگی، برای اینها آنچنان مناسب نیست که بتونن زندگی خودشون رو سامان بخشن و یا افرادی، سازمان ها و نهادهای کمک کننده هم وجود ندارن. در نتیجه چون از همه جا دستشون بسته میشه، دست به کاری مثل خودکشی میزنن.
در این تحقیق همچنین ذکر شده با اینکه زنان بیش از 3 برابر مردان خودکشی میکنند، اما مرگ مردان در اثر این روش بیشتر از زنان اتفاق میافتد. شهلا اعزازی که در مورد الگوهای خانوادگی و خشونت علیه زنان پژوهش و تألیف میکند، در این مورد معتقد است
تفاوتی بین مردان و زنان وجود داره. یعنی مردها از وسایلی برای خودکشی استفاده میکنند که تقریبا 100% به مرگشون منتهی میشه و زنها از اون وسایلی استفاده میکنند که احتمال فوت شاید کمتر به نسبت مردان.
سالهاست که گفته میشود میزان خودکشی و خودسوزی زنان در استانهای غربی مثل ایلام، کرمانشاه، کردستان و همچنین همدان بسیار بالاست. در تحقیق تازه‌ای که آقای قرایی مقدم درباره آن صحبت کرده، گذار از سنت به مدرنیته عامل اصلی افزایش آمار خودکشی در بین جوامع سنتی و عقب افتاده عنوان شده است. اما حالا بر پایه تحقیقی که امان الله قرایی مقدم درباره آن صحبت کرده، در پایتخت ایران روزانه 10 نفر خودکشی می‌کنند که یکی از عوامل اصلی آن همسر دوم بودن بین زنان و مسائل اقتصادی بین مردان است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم دیگه شنیدیم درباره تحقیقی که یک جامعه شناس در تهران انجام داده بود. در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که اگر کاربر اینترنت هستید و با مشکل فیلتر روبرو هستید، میتونید برید به آدرس 145.999.info و از اونجا تکنولوژی سایفون رو دانلود بکنید. و حتی میتونید به آدرس info@radiofarda.com هم ایمیل بزنید تا همکاران من شما رو راهنمایی بکنن برای دسترسی به تکنولوژی سایفون 3 برای عبور از فیلتر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 و از این لحظه نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شروع شده. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر که اکنون به ما پیوستید، باید بهتون بگم که در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب میتونید شنونده برنامه‌های کارنامه و نمای دور نمای نزدیک باشید. اما قبل از اونها خبرهای مهم ایران و جهان رو برای شما مرور میکنیم. فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواست تا حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران را لغو کند. در بیانیه این سازمان، مدافع حقوق بشر که در این باره صادر شده، آمده است آقای حکمتی از زمان بازداشت با خانواده و وکیل خود ملاقاتی نداشته و از دسترسی به خدمات و مشاوره کنسولی محروم بوده است. عفو بین الملل با اشاره به اعترافات تلویزیونی امیر میرزایی حکمتی که قبل از محاکمه او صورت گرفت، در بیانیه خود آورده است که او مانند دیگر ناراضیان و مخالفان سیاسی از محاکمه عادلانه برخوردار نبوده است. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که روابط تجاری پکن با تهران هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد و کشورش معتقد است تحریم‌ها به تنهایی راه حل این مناقشه نیست. چوی تیانکای، معاون وزیر خارجه چین، تصریح کرد که پکن معتقد است مذاکره و گفتگو نیز برای حل مسئله هسته‌ای ایران ضروری است و باید پیگیری شود. تیموتی گایدنر، وزیر خزانداری ایالات متحده آمریکا، برای مذاکره با مقام‌های پکن، از جمله در مورد اعمال فشارهای بیشتر بر ایران، قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از چین دیدار کند. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن گزارش‌ها در مورد صدور حکم اعدام برای امیر میرزایی حکمتی را دریافت کرده و در حال پیگیری آن است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه اعلام کرد اگر این خبر صحت داشته باشد، واشنگتن این حکم را محکوم کرده و از طریق متحدانش نظر خود را به مقام‌های ایرانی انتقال خواهد داد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، خبر محکومیت آقای میرزایی حکمتی را تایید کرد و گفت در صورت اعتراض این حکم برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال می شود. در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، دیپلمات‌ها اعلام کردند که جلسه وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه برای تصمیم گیری در مورد تحریم نفتی ایران سوم بهمن ماه یک هفته زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشتر به طور اصولی با اعمال تحریم نفتی علیه ایران موافقت کرده، اما زمان آغاز تحریم‌ها را به بعد موکول کرده بودند. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که آغاز تحریم‌ها ممکن است تا چند ماه به تعویق بیفتد، چرا که برخی کشورهای مغروز اروپایی مایلند جایگزین مناسبی برای نفت ایران پیدا کنند. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در محله‌های عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 16 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. انفجار نخست عصر دوشنبه در نزدیکی بازار محله شعب در شمال شرقی بغداد روی داد. انفجار دوم یک حسینیه در جنوب غربی پایتخت عراق را هدف قرار داد که قربانیان آن از شهروندان افغانستان بودند. انفجارهای بغداد در پی سلسله انفجارهایی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه بر سر راه زائران شهر کربلا به وقوع پیوست. شیعیان عراق بر حسب سنت برای برگزاری مراسم اربعین پیاده عازم کربلا می شوند.
خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک و همینطور برنامه کارنامه. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو مرتاد قاسمفر تهیه کرده و برنامه کارنامه رو که بعد از اون پخش میشه همکارم بهروز کارونی. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
داستان سینما و نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب تا سالها داستان کودکی بود در دامان مادری که پا به پایش می برد. آنقدر که به سینمای گلخانه‌ای معروف شده بود. سینمایی که قرار بود از آنجا که روحانیت شیعه و به اصطلاح بچه مسجدی ها اوایل روس بی خانه‌اش می‌خواندند و سر تا پایش را فاسد می‌پنداشتند درش تخته شود. اما تنها به لطف جمله ی از آیت الله خمینی که فیلم گاو مهرجویی را پسندیده بود از سرنوشتی که هنر رقص و موسیقی بانوان به آن دچار آمد یعنی مرگ کامل نجات یافت. سینمای وابسته به نظام برآمده از انقلاب اما به تدریج راه رفتن نوعی آموخت و زبانش هم از لکنت به در آمد. تجربه هایی تازه کرد و در جشنواره های جهانی رونقی یافت. جوایزی به خانه آورد و اعتباری دست و پا کرد. با این حال هرگز از تیغ تیز منتقدان مذهبیش در امان نماند. در دهه 60 خورشیدی و یکی دو سال پیش از اصلاحات بود که خانه ای برایش فراهم شد. خانه سینما مکانی برای گرد آمدن اصناف سینمایی بود. در سالهای اصلاحات این خانه رونق بیشتری یافت و با راه اندازی جشنی سالانه حرمتی همسنگ جشنواره فجر و گاه افزونتر یافت. اما هرگز این خانه که سعی می کرد مستقل از سیاست‌های نظام خود امورات داخلیش را با حضور اصنافش بچرخاند چندان روی آرامش ندید. تا اینکه امروز با افزون بر 5000 نفری که کارت عضویتش را در جیب دارند پس از چند سالی بالا گرفتن نزاع پنهان و پیدا سرانجام حکم تعطیلیش از سوی وزارت ارشاد صادر شده است. با من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. امیر عزتی منتقد سینمای ساکن فنلاند پیشینه نزاع حاکمیت ایران و خانه سینما را به تناقض‌های درونی نظام اسلامی و نهادهای مدرنی چون سینما مرتبط می‌داند.
این ناسازگاری و این تناقض از روز اول وجود داشته چون در میان افرادی که این نظام رو پایه‌گذاری کردن از جمله آقای خمینی و دوستانشون کسانی هم بودند که کمی در واقع میشه گفت میانه روتر و معتدل‌تر بودند و فکر می‌کردن از آموزه‌های مدرن مثل سینما یا اقتصاد یا چیزهای دیگه میشه برای پیشبرد اهداف خودشون که در واقع اهداف ایدئولوژیک اسلامی بود استفاده کنن. نمونهش رو در همین خانه سینما میتونید پیدا کنید. نهادی که در سال 1365 با مصوبه مجلس و با کمک 3 از مدیران دولتی معروف از جمله آقای انوار بهشتی و حیدریان اصلا نطفه تشکیل این خانه سینما بسته شد تا 6-7 سال بعدش که عملا اولین هیئت مدیره انتخابی به وجود اومد و در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت شد و موجودیت پیدا کرد. از اون روز این نهاد زیر هجوم کسانی بوده که این نهاد و وجود یک چنین واحد صنفی رو قبول نداشتند.
منتقد و نویسنده سینمای ساکن لندن محمد عبدی میگوید که مواجهه نظام با نهاد صنفی خانه سینما برای ناظران سینمای ایران قابل پیش بینی بوده است.
این دعوا در واقع دعوای کهنه است. برخلاف تصوری که خیلی‌ها فکر می‌کنن که این دعوا از دوره در واقع احمدی نژاد شروع شده، اینطور نیست. یعنی دعوا به قبل‌تر از اون برمی‌گرده. در دوره خاتمی خب خیلی‌ها فراموش کردن، اما در یکی از جشن‌هایی که برگزار شد به علت اتفاقاتی که در اون جشن افتاد، یک شب بعدش نیروهای امنیتی در واقع حمله کردند به خانه سینما و مدیران خانه سینما دستگیر کردند و برای چند ساعت اونها رو بازجویی کردند و نگه داشتند که خب طبیعتاً با دخالت نیروهای بالاتر در واقع مقامات بالاتر آزاد شدند و این دعوا مطبوعاتی نشد. اما حمله به خانه سینما در واقع از همون دوران شروع شده بود و ادامه هم داشت. مثلا میشه پیگیری کرد که روزنامه کیهان در مواقع بر واقع مختلف چطور حملات خودش رو نثار این خانه میکرد. با اومدن احمدی نژاد این دشمنی عظیم‌تر شد تا به اونجا که سال قبل نامه‌نگاری تند معاونت سینمایی و مدیر خانه سینما انجامید و تا به امروز رسید که عملا خب وزارت ارشاد داره تمام توانش رو به کار میگیره که در واقع در خانه سینما رو گیر بگیره.
منتقد سینمای دیگری نیز معتقد است که علت حذف خانه سینما به دست وزارت ارشاد دشواری کنترل تمام و کمال آن بوده است. مهدی عبدالله ساده ساکن سوئیس.
اون چیزی که داره الان درباره خانه سینما اتفاق میفته در ادامه سیاست‌های فرهنگی حاکمیت هست که داره یکی سعی می‌کنه قله‌های فرهنگی موجود در کشور رو فتح بکنه. منتها تفاوت اینجاست که خانه سینما به دلیل ساختار دموکراتیکی که داره اساساً هیچکدوم از پست‌هاش قابل انتصاب نیست. یعنی نمیشه پست انتصابی وجود نداره و در بین 5000 عضوی که حدوداً خانه سینما داشت، تعداد کسایی که مورد وثوق حاکمیت باشن و بتونن در اونجا رأی بیارن و پستای کلیدی رو به دست بگیرن انقدر نبود که آدم‌های نظام بتونن در اون ساختار مدیریتی خانه سینما وجود داشته باشن. بنابراین چون به این نتیجه رسیده بود حاکمیت که این ساختار و این نهاد قابل تسخیر نیست، تصمیم به تخریب و نابودی و حذفش گرفت.
ناظران سینمای ایران ریشه همه مسائل را در عدم تحمل هر گونه استقلال خانه سینما از سوی نظام می دانند. امیر عزتی:
به خاطر اینکه دو تا نهاد دیگه وجود داشت در سینمای ایران، اولی خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومش بنیاد فارابی که در دفترچه سیاست‌های این دو نهاد نوشته شده بود که وظیفه اصلی اینها هدایت، حمایت و نظارت سینمای ایرانه و عملاً سینمایی رو قبول داشتن که دولتی در خدمت دولت باشه. طبیعتاً وجود یک تشکل صنفی غیر دولتی به اسم خانه سینما از روز اول مزاحم چنین تفکری بوده و هست. درگیری‌های چند سال اخیر نمونه‌های بارز چیزهایی است، یا در واقع میشه گفت قسمت فوقانی کوه یخی است که عمده اون زیر آب قرار داره. بسیاری از بگیروبندها، فشارها یا اتفاقاتی که افتاده بین وزارت ارشاد و خانه سینما در طول چند دهه گذشته عملاً از دید مردم و مطبوعات پنهان مونده و در چند سال اخیر، به خصوص دو سال اخیر، درگیری‌های این دو نهاد با همدیگه علنی و مطبوعاتی شده. نمونه‌اش ماجرای دستگیری مستندسازان یا حمله به جشنخانه سینما و دستگیری برخی از فیلمسازها تحت فشار قرار دادن اونها، که نهایتاً تنها کاری که این نهاد صنفی انجام داده، یعنی کاری که باید می‌کرده، اطلاعیه‌ها یا نوشتن نامه‌هایی به مسئولین برای دفاع از حقوق انسان‌هایی بود که در این صنف عضویت دارند. ولی همین رو هم حتی دولتی‌ها بر نتابیدن، نپذیرفتند.
اما اهمیت خانه سینما چیست؟ محمد عبدی:
خانه سینما در واقع تنها خانه اهالی سینما ایرانه که حدود 20 سال ادامه داشته و به کارهای مختلفی دست داده، از جمله مثلا روز ملی سینما رو تأسیس کرده که این روز عملا در تقویم ملی ثبت شده و جشن خانه سینما به شکلی شکل گرفته، راه افتاده و از طریق صنفی به کار بیمه هنرمندان پرداخته. به هر حال یک اهرام بسیار بزرگی هست برای اهالی سینما.
سینما در ایران همواره زیر فشار و حساسیت‌های سیاسی بوده است، چه با خانه سینما و چه بی آن. این را امیر عزتی، منتقد فیلم، میگوید:
بعد از پایان جنگ بسیاری از سپاهی‌ها مصدر کارهایی شدند که هیچ پس‌زمینه نسبت به انجام اون کار نداشتند. نمونه‌اش آقای زرقامی و بسیاری از سپاهیانی که عملاً مصادر کارهای فرهنگی شدند، در صورتی که نه دانش و نه تخصص این کارها رو نداشتند. چرا؟ به دلیل اینکه اونها هم فهمیده بودند در فضای بعد از جنگ برای ادامه این وضعیت نیاز به یک دست شدن فضا و به دست گرفتن اهرم کنترل جامعه هست و چه چیزی بهتر از رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون، مثل سینما، مثل مطبوعات. فشاری که در همه این سالها بر این رسانه‌های جمعی اومد نشون دهنده این اتفاقه که اصلاً کسانی که در رأس کار هستن نمیپذیرن شما یک نهاد صنفی داشته باشین که در داخل این نظام که پسوند مقدس رو هم به اون اضافه کردن، فعالیت رسمی و علنی داشته باشه، چون هر نوع فعالیتی علیه نظام از نظر اونها یک تابوه.
منتقد فیلم دیگری که وقایع سینما ایران را از سالها پیش پی گرفته میگوید: از زمان حاکمیت محمود احمدی نژاد تلاش‌های ناکام زیادی برای کنترل خانه سینما از درون صورت گرفت. محمد عبدی:
وقتی که اینها در واقع دولت رو در دست گرفتن، می‌خواستن هر جور شده خانه سینما رو در دست بگیرن و خب تا جایی که میتونستن سعی کردن در خانه سینما نفوذ بکنن. حتی چند سنف رو هم به دست گرفتن، یعنی آدمایی رو فرستادن تو این سنف‌ها که به هر طریق ممکن خودشون رو به بالاترین حد برسونن و مدیران سنف‌ها در واقع در اختیار اونها باشن. اما خب این تنها در دو سه سنف اتفاق افتاد، در بقیه اصناف این اتفاق رخ نداد. در نتیجه اینها راضی نبودن و تمام تلاششون رو به کار بستن که وهله وهله پیش برن تا به این نقطه برسن که بتونن که در واقع به کل در این خانه رو ببندن. از جمله میشه گفت که شورای عالی سینما که هم در واقع تأسیس شد نکته بسیار مهمی بود، به نظر من زنگ خطر بسیار جدی بود و این نکته گوشزد میکرد که این دولت قصد داره که به زودی خانه سینما رو تعطیل بکنه.
اما بود و نبود خانه سینما چه تفاوتی به حال سینمای ایران خواهد داشت؟ مهدی عبدالله زاده، منتقد فیلم.
طبیعتا تأثیر روانیش بسیار بیشتر از تأثیرهای دیگه هست. دلیلش هم این استش که واقعیت این است که توی خانه سینما فعالیت‌های آنچنانی مرتبط با سینما شکل نمی‌گرفت. بیشتر در حد نشست‌ها و مسائل حاشیه‌ای و صنفی بود که توی خانه سینما بهش پرداخته می‌شد. بنابراین سینما به راه خودش ادامه می‌ده. هیچ مشکل خاصی به نظر من در روند تولیدات سینمایی کشور شکل نمی‌گیره. فقط فضایی که باعث می‌شد تا سینماگرها گرد هم بیان و بتونن کارهای صنفیشون رو پیش ببرن، دچار اختلال می‌شه.
امیر عزتی، منتقد سینما.
طبعا بود و نبود خانه سینما تفاوت‌های زیادی ایجاد خواهد کرد و به نوعی برمیگردیم به اوایل دهه 60 و قبل از شکل‌گیری این نهاد و حتی بدتر از اون، چون اوضاع از نظر ناظران سیاسی هم در حال حاضر بسیار بدتر از دوران اول انقلاب و دهه 60. طبعا این فشارهای اقتصادی و سیاسی که از بیرون وارد میشه در جایی منعکس خواهد شد، از جمله در سینما، از جمله در دیگر واحدهای تجاری، فرهنگی و هنری.
سینماگران ایرانی تا این لحظه واکنش‌های نشان دادند. محمد عبدی، نویسنده سینمایی، میگوید
خب به اون حرکتایی که شده از سوی کارگردان‌ها، از جمله خب یک سری از کارگردان‌ها که معروفن به کارگردانایی که نزد حکومت در طی دوران مختلف محبوب بودن، مثل آتمیکیا و غیره و احمد رضا درویش، خودش در واقع فیلمسازایی بودن که خب به هر حال به دولت ربط داشتن و دولت اینها رو در دوره مختلف دوست داشته. حالا این فیلمسازا خودشون موضع گرفتن علیه این ماجرا و موضوع بسیار تندی، خب این خودش یه جای در واقع امیدی باقی گذاشته. هم از طرف دیگه خب فیلمسازی مثل فرمانارا که جایزه‌اشو پس داده، یک واکنش خیلی شدیدی هست که به نظر من پیشنهادی هم که عملا داده آقای فرمانارا پیشنهاد درستی هست و اون پیشنهاد اینه که با بسته شدن خانه سینما همه دستندگان سینمایی ها فیلم هاشون رو به جشنواره فجر نفرستن. اگر واقعا این اتفاق بیفته، جشنواره که ویترین معاونت سینمایی ارشاد محسوب میشه، خود به خود تعطیل میشه و این خب اتفاق بسیار بزرگ است.
با من مرداد قاسم فرد در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا برنامه بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، نهمین برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می کنیم. اخبار رو از همکارم فرین عاصمی میشنویم.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور پرداخت نشدن مطالبات کارگران را یکی از مشکلات اساسی کارخانه‌های صنعتی و کارگران دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت کشور خواستار آن شد که این مشکل با برنامه‌ریزی کارخانه‌ها رفع شود. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد اعتراض‌های کارگران به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوقشان در رسانه‌ها انتشار یافته است. خبرگزاری مهر گزارش داد که تعداد زیادی از کارگران کارخانه کشت و صنعت شمال با تجمع در فرمانداری میاندرود خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت تعطیلی این کارخانه و پرداخت 45 روز حقوق معوقه خود شدند. کارخانه کشت و صنعت شمال به عنوان بزرگترین واحد تولید کننده روغن مایع و نباتی خاورمیانه در مازندران از چند هفته پیش با تعطیلی مواجه شده و کارگران آن بیکار شدند. کارگران کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به دریافت نکردن 14 تا 17 ماه حقوق خود اقدام به ایجاد راهبندان و برپای تجمع در مقابل فرمانداری قائم شهر کردند. اسرافیل احمدیه مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران در مورد تأخیر در پرداخت حقوق 2 ماه گذشته بازنشستگان این شرکت گفت صندوق بازنشستگی فولاد با مشکل تأمین مالی روبروست. به گزارش خبرگزاری فارس مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران گفت که مجلس و دولت پیگیر حل این مشکل هستند. با این همه نماینده مبارکه در مجلس و رئیس کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان گفتند که مصوبه کمک 300 میلیارد تومانی دولت به صندوق فولاد کشور از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده است. صندوق بازنشستگی صنعت فولاد ایران 80 هزار بازنشسته دارد که در ماه‌های اخیر به دلیل واگذاری بعضی از شرکت‌های فولادی به بخش خصوصی و قطع کمک‌های آنها به این صندوق و همچنین اجرا نشدن بند 33 قانون بودجه کل کشور از سوی دولت پرداخت حقوقشان به تعویق افتاده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته کارنامه به 6 سالگرد اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اختصاص داره. اما پیش از این که به سراغ این اعتصاب برم، شاید بهتر باشه که به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه و تأثیر فعالیت‌های اون اشاره بکنم. این سندیکای کارگری بیش از 40 سال قبل تأسیس شد، اما بعد از انقلاب توسط دولت منحل شد و شورای اسلامی کار جایگزین اون شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه حدود 10 سال پیش توسط کارگرهای این شرکت دوباره آغاز به کار کرد و بعد از مدتی هم به عضویت رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درآمد. سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره آغاز به کار این سندیکا میگه
به دلیل انباشته شدن خواسته های کارگری و عدم وجود نماینده های واقعی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت واحد که از سال 1369 در واقع کارش بدون برگزاری هیچگونه مجمعی از کارباز ساده شده بود، از سال 1383 فعالیت خودش شروع کرد و با برگزاری مجمع عمومی در سال 1384 نمایندگان واقعی کارگرا با حضور کارگرا در پای صندوق‌های رد وجودشون را اعلام کردند و پیگیری‌های سنفیشون را از سال 1384 شروع کردند.
با آغاز به کار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، منصور اوسانلو به ریاست هیئت مدیره این تشکل کارگری انتخاب شد. در اینجا یکی از سخنرانی های آقای اوسانرو رو میشنویم که در جمع گروهی از کارگرهای شرکت واحد گفته
من انقلاب کردم که استقلال داشته باشم، آزادی داشته باشم، عدالت اجتماعی داشته باشم، زن و شوهرم داشته نباشه، دخترامونو به خاطر فقر به فحشا نبرن تو دبی.
البته این سخنانی که از آقای اوسانلو شنیدین مربوط به زمانیه که او هنوز بازداشت نشده بود. آقای اوسانلو سال 86 بازداشت شد و تا خرداد همین امسال زندانی بود. پس از اون که سندیکای کارگران شرکت واحد دوباره آغاز به کار کرد و با استقبال هزاران تن از کارگرها و راننده‌های شرکت واحد مواجه شد، برخورد با این تشکل کارگری هم شروع شد. از جمله این که در نیمه اول سال 84 گروهی به دفتر اون حمله کردن و ضمن ضرب و شتم اعضای حاضر در دفتر تلاش کردن تا زبان آقای اوسانلو رو قطع بکنن. در این حال 2 از اعضای سندیکا هم چاقو خوردن. یکی دیگه از موارد مهم در فعالیت این سندیکای کارگری برگزاری 2 اعتصاب در تهران بوده، یعنی در روزهای 4 دی ماه و 8 بهمن سال 84. این در حالی بودش که 100 از راننده ها هم پیش از آغاز اعتصاب بازداشت شدن. اینم باید اشاره بکنم که محمد باقر قالیباف شهردار تهران با حضور در میون کارگرهای شرکت واحد به اونها قول داد که خواستهای صنفیشون برآورده میشه و بازداشت شده هم آزاد میشن. پس از این وعده ها راننده‌ها به سر کار خودشون برگشتن. البته تمام خواسته های کارگرها هم برآورده نشد. اعتصاب راننده‌های شرکت واحد تا این حد اهمیت داشتش که سازمان بین‌المللی کار از اون زمان به بعد همیشه در گزارش‌های خودش در مورد این اعتصاب نوشته. در همین ارتباط از سعید حبیبی فعال سیاسی که در اون دوره فعال دانشجویی بود درباره تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همینطور اعتصاب راننده های شرکت واحد در سال 84 میپرسم.
به جامعه و به خصوص جنبش دانشجویی این واقعیت رو شناسوند و اون رو در مقابل این واقعیت قرار داد که یک تشکل گسترده و منسجم کارگری تا چه حد این امکان رو داره که بر شرایط زندگی و مناسبات روزمره شهری تاثیرگذار باشه.
از اون زمان تا حالا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه به شدت تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشته. همین حالا هم دو عضو هیئت مدیره این سندیکا یعنی رضا شهابی و ابراهیم مددی زندانیان. البته اینجا یک موضوع رو هم نباید فراموش کرد و اون اینکه فعالیت‌های سندیکا بی نتیجه نبوده. از سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره همین موضوع میپرسم.
روی مسئله آموزش بسیار حساس بودن نماینده‌های کارگران و گروه‌های آموزشی هفته یک بار آموزش برای کارگرا رو انجام می‌دادن. همین امر باعث شد که بسیاری از کارگرا از مسائل مختلفی که جزء سوال معروف مشکلات جامعه هستش از جمله اعتیاد و دور موندن با آگاهی‌هایی که به کارگرا داده شد، از این طرف در رابطه با دستاوردهای حقوق کارگرا برنامه طبقه بندی مشاغلشون چند سالی بود که اجرا نشده بود که با فیضیهای سنفی باعث شد که طبقه بندی مشاغل کارگرا رانندههای شرکت باید اجرا بشه و حقوقشون همون حدود تورم حقوقا بالا رفتش و پرداخت و ارائه شیر و کیک و لباس کار یکی از خواسته های سنفی کارگرا بود که مفیدگیری های نماینده های سندیکایی باعث شد که کارفرما این امکانات رو در اختیار راننده ها قرار بده.
از طرف دیگه مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا هم به یک جنبه دیگه تاثیر فعالیت‌های سندیکا و اعتصاب راننده‌های شرکت واحد اشاره می‌کنه.
مهمترین تاثیر این بود که فضای تابوتوری که اعتراضات کارگری توی یه مقطعی به وجود می‌اومد، سرکوب می‌شد، دیگه ادامه نداشت، تشکلی که در دل خود نهاد کارگری به وجود اومده بود تونست فراخوانی بده و این سرآغاز یک نوع مبارزات جدیدی در تاریخ مبارزات کارگری ایران بود و تونست کمکی بکنه به نه تنها خود کارگران شرکت واحد، بلکه برای تشکل یابی در بخش‌های غیر کارگری و در بخش‌های کارگری که نمونه‌ها شما می‌بینید در نهادهای مثل کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری، بعد می‌تونیم بریم تا کانون مدافعان و خود تشکیل سندیکای کارگران شکر هفت تپه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا صحبت‌های دو تن از شنونده‌ها رو می‌شنوید.
من یه راننده بیابون هستم که یه بار زدم از مشهد به سمت بوشهر. کرایه این بار 280,000 تومان به ما دادن که تا الان 65,000 تومان شو هزینه گزارش کردیم. 30,000 تومان هزینه شام و نهار و صبحونه کمیسیون باربری دادیم. متاسفانه به هر مسئولی هم که زنگ زدیم متاسفانه جواب ما رو نمیدن. خواستم بدونم که ما باید به کی پناه ببریم.
میخواستم اگر بگم که آقای فرمانده نظامی، شما که اینقدر خوب بلدی دستور بدی که دستور میدی که ما تظاهر دادیم ناو آمریکایی دیگه به خلیج فارس بر نگرده. تو رادیو فردا خانمی صحبت میکردن در رابطه با مسئله حقوق کارگران که گفت ما میرم ادارجات میگیم حقوق ما رو بدین، توی ادارجات میگن خانم برو طلاق بگیر بیا تا بهت کمک بکنیم. آقای فرمانده نظامی خجالت بکشین، ایران رو به ویرانه کشیدین.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ بخش دیگه ای از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران رو بیان میکنه. آقای کارگر در بخش قبلی به برگزاری جشن و مراسم روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر در دهه اول قرن 14 شمسی اشاره کرد.
پس از اون که دوران کشاکش بر اثر قدرت به سود رضاخان جهتگیری نمود و همچنین دامنه اعتصابات کارگری به میان سازمانهای دولتی نیز کشانده شد، دولت شروع به دخالت فعال و بازدارنده در این اعتصابات کرد. انحلال اتحادیه کارکنان تلگرافخانه توسط مدیر آن یکی از واکنش‌های نخست دولت در برخورد با اتحادیه بود. کارگران پست در اعتراض به انحلال این اتحادیه اقدام به اعتصاب کردند. و آقای قوام که نخست وزیر بودند در اون زمان، ضمن حمایت از انحلال این اتحادیه بخشنامه‌ای هم صادر کردند و کارگرها و کارکنان دولت را از گرویدن به اتحادیه‌ها برحذر داشتند. اما به دنبال این واقعه اعتصاب معلمان نیز شروع شد. در سال 1300 این اعتصاب صورت گرفت و در علت این اعتصاب هم تأخیر در پرداخت حقوق 6 ماهه کارگران معلمان بود. خب دانش آموزان به حمایت از معلمان در این اعتصاب برخواستند و این اعتصاب 3 هفته طول کشید و در اثر این اعتصاب و اختلافاتی که در درون هیئت حاکمه ایران به وجود آمده بود، دولت آقای قوام هم سقوط کرد و تکلیف بخشنامه او نامعلوم باقی ماند.
در اینجا نوبت بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 29 قانون کار میگه در صورتی که به تشخیص هیئت حل اختلاف، کارفرما، عامل تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته بشه، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق رو خواهد داشت و کارفرما باید کارگر تعلیقی از کار رو به کار سابقش برگردونه. در اینجا نهمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونید نظرات خودتون رو درباره این برنامه با آدرس کار@radiofarda.com در میون بگذارید.